سلام، ساعت 9 شب به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت، تعداد جانباختگان بیماری کرونا به مرز 23,000 تن نزدیک شد. آب آشامیدنی یک روستا در کرمانشاه 120 تن را مسموم کرد. دادگاه انقلاب اتهام تازه‌ای به نازنین زاغری وارد کرد. با سلام دوباره، روز به بلهری هستم که اخبار این ساعت را به اطلاع شما میرسانم. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام شناسایی بیش از 2300 بیمار جدید مبتلا به کرونا اعلام کرد که مجموع بیماران کرونا در ایران از 390,000 تن فراتر رفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سیما سادات لاری ضمن اعلام جانباختن بیش از 130 تن دیگر طی 24 ساعت گذشته گفت:
طی 24 ساعت گذشته 132 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 22,542 نفر رسیدن.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین افزود که 13 استان ایران در وضعیت قرمز قرار دارند که عبارتند از تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین. پیش از این تعدادی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ابراز تردید کردند. یدالله شکری فرماندار شهرستان سلاس باباجانی روز سه‌شنبه خبر داد که دست کم 120 تن در روستای شیخ سله در استان کرمانشاه به علت مصرف آب آشامیدنی آلوده مسموم و راهی بیمارستان شده اند. آنطور که این مقام فرمانداری به خبرگزاری ایسنا گفته علائم مسمومیت در این روستا از صبح دوشنبه آغاز شد و رفته رفته بر تعداد مسمومان تا عصر همان روز افزوده شد. فرماندار شهرستان سلاس باباجانی همچنین احتمال داد که به علت خراب شدن دستگاه کلورزنی آب این روستا اهالی آن دچار مسمومیت شده اند. بر پایه این گزارش در حال حاضر اکیپ‌های پزشکی و بیمارستان صحرایی در این روستا مستقر شده است. دولت حسن روحانی میگوید که در 7 سال مدیریتش 8 میلیون تن از جمعیت روستایی ایران از آب آشامیدنی سالم برخوردار شده اند. خبرگزاری صدا و سیمای ایران روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه از احضار نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی، به دادگاه انقلاب اسلامی برای ابلاغ کیفرخواست جدید به او خبر داد. ابلاغ کیفرخواست جدید که هنوز جزئیات آن اعلام نشده، در حالی است که 6 ماه دیگر دوران محکومیت این شهروند ایرانی بریتانیایی به پایان می‌رسد. کمتر از یک هفته پیش روزنامه گاردین از پذیرفتن بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا در دوران حکومت پهلوی به ایران توسط وزیر دفاع بریتانیا خبر داد. به نوشته این روزنامه، پرداخت این بدهی می تواند به آزادی نازنین زاغری منجر شود. برخی رسانه ها هدف جمهوری اسلامی از زندانی کردن نازنین زاغری را باج‌خواهی ایران از بریتانیا برای پرداخت این بدهی عنوان کرده اند. با این حال هیچ یک از دولت های ایران و بریتانیا تا کنون رسما نگفته اند که حل اختلاف مالی این دو کشور به پرونده خانم زاغری ارتباط دارد. نازنین زاغری ردکلیف، کارمنده بنیاد خیریه تامسون رویترز، فروردین 95 هنگام خروج از ایران در فرودگاه امام توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام تلاش برای براندازی نقب به 5 سال زندان محکوم شد. او این اتهامات را به شدت رد کرده است. در اینجا نوبت به گزارش این ساعت رادیو فردا میرسه. دیوان محاسبات کشور با اشاره به نتیجه تحقیق و تفحص این نهاد گفته که قرارداد واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی باید لغو شود. شرکت نیشکر هفت‌تپه در بهمن سال 94 به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این واگذاری از همان هنگام انتقادهای شدیدی را به همراه داشته، اما دولت حسن روحانی بارها از آن دفاع کرده است. به گزارشی که در این مورد تهیه کردم گوش می‌کنید. معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات روز سه‌شنبه در ارتباط با رأی این دیوان مبنی بر لزوم خلعیت از مالک هفت‌تپه گفت: گزارش دیوان محاسبات بر مبنای تخلفات انجام شده در واگذاری شرکت و پس از واگذاری تنظیم شده و رأی بر همین مبنا صادر شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید بیت افرید درباره تخلفات امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت که او در جهت رفع تعهدات ارضی اقدام نکرد و بدهی خود به سازمان گسترش و نوسازی را هم نپرداخت. اما بر اساس گفته های این مقام دیوان محاسبات کشور، امید اسدبیگی تخلفات دیگری هم داشته است، مانند پایبند نبودن به قرارداد واگذاری، پایین آوردن سطح تولید و سوق دادن شرکت به اهداف خارج از اهداف تعیین شده. او اشاره کرد که اگر خریدار به تعهداتش عمل نکند، سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی امر باید واگذاری را فسخ کند و شرکت را به دولت بازگرداند. بر اساس این گزارش، رأی دیوان محاسبات کشور به اطلاع وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی رسیده است و آنها باید مراحل قانونی خلعیت را انجام دهند. یک روز پیشتر دیوان محاسبات کشور در بیانیه‌ای با اشاره به نتیجه تحقیق و تفحص این نهاد از شرکت نیشکر هفت‌تپه گفته بود که قرارداد واگذاری این واحد به بخش خصوصی به دلیل تخلفات و انحرافات انجام شده باید لغو شود. دیوان محاسبات از جمله به ابهام در قیمت‌گذاری، اهلیت نداشتن مدیریتی خریداران، پرداخت نشدن تعهدهای پرداخت اقساط قرارداد و بدهی 100 میلیارد تومانی و نیز استفاده از منابع مالی شرکت در خارج از اهداف صنعت نیشکر اشاره کرد. این مطالب در شرایطی ابراز شده است که پیش از این امید اسدبیگی، مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه، از عملکرد خود در این واحد دفاع کرده بود. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. از همان زمان تردیدهایی درباره اهلیت خریداران مطرح شده بود. پس از آن هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه در پی تعویق‌های پیاپی مالک خصوصی شرکت در پرداخت دستمزدها و مزایایشان تبدیل به جدی‌ترین مخالفان مالکیت خصوصی این واحد شدند. در این ارتباط شعار لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه به خواسته اصلی هزاران کارگر تبدیل شد. با این همه دولت حسن روحانی از واگذاری این شرکت به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی حمایت کرده است. غلامرضا غلام حسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ساکن کانادا، درباره مخالفت دولت حسن روحانی با لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه عقیده دارد.
کلیه این خصوصی سازی ها با نظر دولت انجام شده، اون شرکت ها دولتی بودن، دولت واگذار کرده به بخش خصوصی و امروز میخواد شانه خالی کنه. چطور اینا میگن که اهلیتش مشخص هستن؟ اون شکل واگذاری این شرکت رو، حتی ماهیتش و شکلش هم که کسی نگاه کنه ببینید، اسدبیگی 29 ساله 30 ساله با اون شریکش به آدم زیر 30 سال از کجا اینا به چه کاری مشغول بودن که 10 میلیارد پول تونستن پس انداز کنن تو این جامعه اگر به رانت و به کارهای غیر قانونی دسترسی نداشتم؟ اینه که از اون شکلگیری این قضایای واگذاری به بخش خصوصی یک مسئله بوداری بوده. افرادی که اومدن این مزایده و مناقصه ها رو به قول خودشون برنده شدن، افراد مسئله داری بودن و همه با هم دستن در یک کاسه است که شیره جانی مردم رو بمکن و مردم در تنگنا زندگی کنن.
در این حال آخرین ضربه به مالکیت خصوصی در شرکت نیشکر هفت‌تپه افشای سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی بود که همراه با 9 تن دیگر در حال محاکمه هستند. هرچند که امید اسدبیگی به شرط پرداخت دستمزدهای موقتی کارگران آزاد است و این در شرایطی است که هنوز 2 ماه دستمزد کارگران پرداخت نشده و از همین رو آنان در جریان اعتصاب اخیر خود خواستار بازداشت فوری او شدند. در این حال شرکت نیشکر هفت‌تپه تنها واحدی نیست که پس از خصوصی سازی در ایران با مشکلات فراوان مواجه شده است. در این مورد میتوان به مثالهای کارخانه های هپکو و آذرب در عراق، پلی اکریل اصفهان، ماشین سازی تبریز و گروه صنعتی فولاد ایران در اهواز اشاره کرد. گزارشی را شنیدید که مربوط به این بودش که دیوان محاسبات کشور اعلام کرده که قرارداد مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه باید لغو بشه. ادامه گزارش ها رو ما پی میگیریم. البته پیش از اون از شما دعوت میکنم به صدای شنوندگان که خودتون هستین گوش کنید.
من روحانی به شکل رسمی و خیلی قدرتمندانه دولت خدمتگزار رو به دولت پدردرار در واقع تغییر داده. البته ما که خدمتگزاری از دول جمهوری اسلامی و کسانی که در سمت ریاست جمهور بودن هیچ وقت ندیدیم، اما این یکی دیگه واقعا نوبره. این واقعا دولت‌های خدمتگزار رو به دولت پدردرار تغییر داده. سیاستمداران برجسته و آگاه و خبره این هشدار رو داده بودند که این آخوندها، این جمهوری اسلامی اومده که ایران رو نابود کنه. امروز تمام مصادیق اون هشدارها رو ما داریم به عینه می‌بینیم. مراسم بی ارزش و بی اهمیتی که جان صدها بلکه هزاران نفر رو به خطر انداخته و همین الان آمار مبتلاها بر اساس گزارشات خودشون در بعضی از استانها تا 2 برابر افزایش پیدا کرده. این همون دیکتاتوری نعلینه که سیاستمداران آگاه و کاردان هشدارشو داده بودن. جمهوری اسلامی متاسفانه و رهبرانش تنها زبانی رو که متوجه میشوند زبان زوره و تنها زبانی رو هم که بلد هستند زبان زوره. شما ببینید این همه اعتراضات صنفی برای احقاق ابتدایی ترین حقوق شهروندی چجوری با سرکوب و با بی‌اعتنایی پاسخ داده میشه. امیدوارم که شرایط زور مردم رو بر زور این حاکمان جبار بچرخونه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 9:11 شب به وقت تهرانه. ادامه گزارش ها رو پی میگیریم. با ادامه اعتراضات در بلاروس، فشار حکومت بر مخالفانش به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است. در حالی که معترضان خواستار حمایت اتحادیه اروپا هستند، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس، برای حفظ قدرت به روسیه امید بسته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
من آخرین بار با همسرم دیروز گروه صحبت کردم. طبعا خب وضعیتش اصلا خوب نیست، اما از اونجایی که ما بیشتر از 3 هفته است که ایشون رو ندیدیم، ملاقات نداشتیم از نزدیک وضعیتش رو ببینیم، تصور خیلی دقیق و درستی من ندارم. تمام اطلاعاتم به مختصر تلفن‌هایی که کهگدار میزنه و یا از خانواده‌هایی که باش نزدیک هستن، زندانی‌های دیگه، خانواده‌هاشون کم و بیش توضیح میدن. اما میدونم که دوره خیلی سختیه این دفعه اعتصاب قضاش. اعتصاب قضا اساسا خب کار خیلی سختیه، هر کس در هر شرایطی باشه یه وضعیت این چنینی داره، اما خب فعلا داره ادامه میده. مشکل بهداری اینا که پابرجای تالا دوبار، یه بار سر پایی، یه بار برای ساعتی بستری شده اونجا توی بهداری، اما سعی میکنه که حتی امکان نره اونجا. داخل بند امکاناتی هست که فشار خون و قند و اینجور چیزا رو اندازه بگیرن. در مورد مدت زمان اعتصاب قضای نسرین، اینو من خدمتتون بگم، بعضی از دوستان خب انتظار دارن وقتی که از نسرین درخواست میکنن که اعتصاب قضاشو بشکنه حتما باید بپذیره یا تقاضاهای دیگران پاسخ مثبت بده، اما من میدونم خودم هم هیچ وقت اصرار نمی کنم یا حتی مطرح نمی کنم این موضوع رو باش. میدونم که وقتی شروع میکنه به اعتصاب قضا برنامه داره، مطابق اون برنامهش عزیزترین افراد هم ازش بخوان خب توجه نمی کنه. حالا اینکه چقدر موفقیت آمیز بشه، چقدر جمهوری اسلامی حکومت پاسخ بده، اون یه بحث دیگه است، اما اعتراض رو به این شکل و یا هر شکل دیگه حق خودشون میدونن اینها و ادامه میدن. من تصورم اینه که تا قبل از حتی بازداشت مهرابه ممکن بود انقدر سنگین نباشه، ولی اینها اومدن یه ضربه‌ای بزنن، اما اون ضربه باعث شده که موضوع بغرنجتر بشه و این احتمالاً تایمش رو تغییر داده، زمانش رو و طولانی‌تر اعتصاب میکنه. که الان نسرین یه خواست عامی داشت، توجه دنیا رو میخواست به موزل زندانیان سیاسی جلب بکنه و من فکر میکنم تا اینجا هم جلب شده، اما این به این معنی نیست که قدم‌های محسوسی بر ندارن و نسرین دنبال اینه که مجبورشون کنه قدم‌های محسوسی بردارن که شرایط یه مقدار بهتر بشه برای اینا.
با پوزش از شنوندگان گرامی در اشتباهی که رخ داد، این مصاحبه‌ای که شنیدید مربوط به سخنان آقای رضا خندان بود، همسر نسرین ستوده، فعال حقوق بشر زندانی که دست به اعتصاب قضا زده. آقای خندان درباره آخرین وضعیت همسرشون صحبت کردند. با پوزش دوباره. از شما دعوت می‌کنم 45 دقیقه دیگر به بخش دیگر اخبار و گزارش‌ها گوش کنید.